عنوان کتاب سیندخت، اثر علی محمد افغانی، مؤسسه انتشارات نگاه. این کتاب به سفارش مؤسسه سلام صدا توسط این جانب الهام جاهدی ضبط گردید. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. گر سواری که به جوی دلم امروز به جوی، ورنه بسیار به جوی و نیابی بازم. سعدی. بخش اول. شب خنک بود و گرم و سنج اتاق هتل وقتی که آقای بهمن فرزاد مدیر فنی کارخانه روغن موتور اهواز در را گشود و به قصد خوابیدن لباسهایش را بیرون آورد و در گنجه جارختی آویخت از 20 درجه تجاوز نمی کرد. با این وصف او کلافه بود. از گرمای خیالی که گمان می کرد آن سال از بدقبالی وی شاید یک ماه زودتر به سراغ خوزستان آمده بود، کلافه بود. مشروب نخورده بود ولی چنان که گفتی دوش آب گرم گرفته است، در سر و صورت، گردن و شانه هایش احساس خلجان و گرما می کرد. یک گرمای جفنگ و دلازاری که ظاهراً ناشی از کوفتگی اعصابش بود و مثل مورچه زیر پوستش راه می رفت. به خصوص وقتی که فکر می کرد ممکن است تمام شب را همانطور بیخواب بماند و صبح فردا نتواند با نشاط و سرزندگی سر کارش حاضر شود، بیشتر کلافه می شد. از جیرجیر تخت خواب وقتی که از دنده ای به دنده ای می غلطید، از سفتی بالش یا نرمی توشک و چسبندگی ملافه که هر کدام برای بیخوابی او بهانه‌ای بود، از صدای خفیف اتومبیلی که در آن ساعت نیمه شب از جاده آسفالته جلوی هتل می‌گذشت و نور چراغ‌هایش پنجره اتاق را روشن می‌کرد، از گفتگوها و مذاکراتی که آن شب ضمن خوردن شام و همچنین پس از شام تا یه 4 ساعت طولانی با اعضای هیئت مدیره شرکت داشت و همه آن اینک مثل بانگی که زیر طاق یک گنبد بکنند در مغزش منعکس می شد و تارهای حساس شده اعصابش را قلقلک می داد. از خودش که خودش را به یک زندگی مجردی یک نواخت و اقامت در هتل‌ها و پانسیون‌ها محکوم کرده بود، کلافه بود. بازوانش را شل می‌کرد و پاهایش را کش می‌داد و از زیر ملافه خنکی‌های این گوشه و آن گوشه ی تشک را لمس می‌کرد. ولی در پس پرده سبک شده روحش می‌دید که توی سالن سبز رنگ هتل با چلچراغ روی سرش کنار اعضای هیئت مدیره که همه مردان سالمند و صاحب جاهی بودند دور میز نشسته مشغول شام خوردن و در این حال مذاکره پیرامون مسائل و موضوعات کارخانه یا به عبارت دیگر شرکت بود. آقای اشمیت، کارشناس ماشین‌آلات که برای نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های جدید از آلمان به ایران گسیل شده بود و اینک یک ماه می‌شد که در اهواز بود، طرف راست او نشسته بود. با آن هیکل لاغر و سیب گلوی برآمده‌اش که روی یقه پیراهن لق‌لق می‌خورد و مثل ماسوره از زیر پوست بالا و پایین می‌رفت، پیوسته دست دراز می‌کرد، از غذایی برمی‌داشت و توی بشقابش می‌گذاشت. اعضای هیئت مدیره نگاه‌هایی با هم رد و بدل می‌کردند، نگاه‌هایی حاکی از خوشدلی و رضایت که او چقدر از شکم خودش پذیرایی می‌کند. آیا در کشور خودش این غذاها گیرش نمی‌آمد؟ آقای سورن، سهامدار عمده شرکت و رئیس هیئت مدیره که روبروی وی در طرف دیگر میز نشسته بود، دستش را روی شکم برآمده‌اش شکه داده بود و نگاهش به آقای اشمیت بود. گویی برای او به عنوان فردی آلمانی حتی در شیوه غذا خوردنش تحسینی قائل بود. یا اینکه می‌خواست نکته تازه‌ای از آن کشف بکند، گفت: او که از حرف‌های ما دور این میز چیزی سرش نمی‌شود. دست کم بگذار به شکم خودش خدمتی بکند. آلمانی‌ها خوب می‌خورند، خوب می‌خوابند و خوب هم کار می‌کنند، اما در مورد این آقا نمی‌دانم، به نظرم می‌آید که شخص جدی و پرکاری باشد. مدیر فنی کارخانه یعنی آقای فرزاد، خود ایشان به چهره بیزی شکل سیاه چرده و کمیز و مخت رئیس هیئت مدیره که چشمان ریز و لبهای درشت برگشته داشت نظر دوخت. دوست داشت این شخص را که با نفوذترین فرض هیئت مدیره بود بهتر بشناسد و در این حال در همین فرصت و آنجا که دست می‌دهد خود را به او بشناساند. پاسخ داد: آلمانی‌ها غذا خوردن را هم نوعی کار می‌دانند. به همین علت موقع خوردن برخلاف سایر ملت‌ها دوست ندارند زیاد حرف بزنند. و اما درباره این آقا لابد پرکار بوده است که او را انتخاب کرده و فرستادند. ولی چه پرکار چه کمکار، او باید 2 ماه کارش را تحویل بدهد. او خیال دارد 1 هفته یا 10 روز به مرخصی برود و سری به خانواده اش بزند. گویا دلش تنگ شده است. شاید هم نقشه کشیده است که زنش را همراه بیاورد. با اینکه من و او در آلمان، البته منظورم 2 سال آخری اقامت من در آنجاست، با هم دوست بودیم و 2 به 2 خیلی جاها به گردش می رفتیم، تا یه مدتی که اینجا آمده است و شامش را می خورد به اتاقش می رود و می خوابد. من می روم لب کارون یا توی خیابانهای شهر و ساعتی قدم می زنم، اما او هرگز مایل نیست دست کم به خاطر همراهی و همصحبتی من هم که شده از هتل بیرون بیاید. آقای بهروز، مهندس شیمی، یکی دیگر از سهامداران شرکت، سرش را پایین انداخته بود. به خاطر نزاکت نمی‌خواست به شخصی که موضوع این گفتگو بود نگاه بکند. زیر لب گفت: او آدم مظلوم و کم حرفی است. با اینکه می‌داند راجع به کی و چه حرف می‌زنیم، سرش را بلند نمی‌کند نگاه بکند. انگاری اصلاً به ما اعتنا ندارد. خب، مرخصی او را در دستور جلسه بگذارید، روی آن تصمیم می‌گیریم. آقای شیروانلو، یکی دیگر از اعضا که زمزمه‌اش بود سهامش را به دیگر شرکا واگذارد و از شرکت بیرون برود، به نظر می‌آمد که از چیزی ناراحت است. او مردی صریح و راست ولی تند و کم‌حوصله بود. دستمال سفره خود را تا کرد، روی میز گذاشت. با همان بی‌حوصلگی دوباره آن را برداشت و دست مچاله کرد، گفت: بعضی مسائل که شما در دستور این جلسه فوق‌العاده گنجانیده اید و هیئت مدیره را از مقرها و مواهای خود تهران به اهواز فراخوانده اید، آن هم با این شتاب زدگی، به نظر من موضوعاتی چند و فوری یا اضطراری نبودند که با یک مکالمه تلفنی قابل حل نباشند. گویندی این کلمات نگاه کاونده‌اش را به چهره یکی از اعضای هیئت مدیره دوخت و ادامه داد: تغییر نام شرکت از تولید روغن اهواز به تولید فرآورده‌های روغن صنعتی ایران، تثبیت مدیر فنی کارخانه به عنوان مدیر عامل و تصویب پاره تغییرات یا تعمیرات در کارگاه‌های کارخانه. آقای بهروز، مهندس شیمی، خیلی ملایم و از روی کمال احتیاط به اعتراض آقای شیروانلو پاسخ داد و افزود: افزایش سرمایه شرکت به مناسبت توسعه‌های جدید و وام به آقای فرزاد، مدیر کارخانه، جهت خرید منزل برای سکونت شخصی. هنگام بیان مطالب فوق، به خصوص قسمت اخیر آن، سایر اعضای هیئت مدیره به نشانه تایید سر تکان دادند. آقای بهروز ادامه داد: از این گذشته، آقایان، چه مانعی دارد که ما هر چند وقت یک بار اینجا همدیگر را ملاقات کنیم و با هم شام یا نهاری بخوریم؟ این کار به نظر من لازم است. آقای فرزاد فیلسوفانه خاموش بود. یخهای آب شده توی لیوانش را که از ته مانده پپسی رنگین می‌نمود زیر لب چشید. به چهره مرد بغل‌دستی خود، یعنی آقای نصرت، پیرترین عضو هیئت مدیره، ملاک سابقه یزدی و همشهری خودش نظر انداخت. او چنان ریش و سیبیل خود را 2 تیغه کرده بود که پوست صورتش با ته رنگ زرد دانه دانه‌ای که داشت قهوه‌ای شده بود. پیرمرد چنین می‌نمود که قصد صحبت کردن داشت، اما ظاهراً نمی‌دانست از کجای مطلب باید شروع کند. آرنج‌هایش را روی میز سکه می‌داد. با کارد و چنگال و بشقاب جلویش که تمیز مانده بود، بی هدف بر می‌رفت و دوباره پس می‌کشید و به پشتی چرمی صندلی‌اش سکه می‌داد. دست روی لب خود می‌کشید و مثل کسی که سیبیل لاشه و آن را تراشیده است، جایش را لمس می‌کرد. این مرد 65 ساله، خوشمشرب و صمیمی و با حرارت، در میان شرکا از همان ابتدا بیشتر از همه دل به این سرمایه گذاری بسته بود. برخلاف آقای شیروانلو، از اشکالات نمی هراسید و تخم نومیدی و تردید در دل اعضا نمی پاشید. با آنکه به قول خودش که همیشه آن را تکرار می کرد، این کار نبود و روی رفاقت با آقای بهروز و هم به تشویق وی قدم در این رشته نهاده بود، تا این ساعت از همه پابرجاتر بود. همین آقای نصرت بود که چون وی را می شناخت و از وضع کار و تحصیل شرالمان خبر داشت، در سفری که 6 ماه پیش از آن به منظور معالجه برایش به این کشور دست داده بود، او را واداشت که به ایران بیاید و مدیریت کارخانه را قبول کند. آقای فرزاد وضع راحتی به خود گرفت و در پاسخ آقای شیوانلو گفت: خوب آقایان، این وظیفه من بود که طبق مواد اساسنامه رفتار کرده باشم، وگرنه برای من هیچ اشکالی نداشت و از آن که 5 نفر را از راه دور به اینجا بکشانم، خودم که 1 نفر بودم به تهران بیایم. اما اساسنامه پیشبینی کرده است که جلسات هیئت مدیره در اهواز باشد. من به خوبی می‌دانم که همه آقایان کار دارند و گرفتارند. آقای سورن مدیر عامل یکی از بزرگترین بانک‌های بخش خصوصی و آقای بهروز رئیس کارخانه سودبخش دولتی هستند. بدیهی است که گرفتارند و به همین دلیل امروز عصر با هواپیما وارد شدند و یک امشبی هم بیشتر در اهواز نخواهند ماند. امروز هر کسی را که نگاه کنی گرفتار است، به جز خدا که کارش را کرده و با فراغت کامل کنار نشسته، مشغول تماشای همین نوع گرفتاری‌های بندگان خود است. آقایان، من با اینکه بیشتر از 4 ماه نیست آمدم و هنوز تابستان داغ این دیار و شرجی‌ها و طوفان‌های شنان را ندیدم، حدس می‌زنم که گرما توی کارخانه کولاک خواهد کرد. سقف‌های بلند به سبک سوله نه برای زمستان، مناسبت نه برای تابستان، مگر آنکه به شکل خاص و اطمینان بخشی عایق بندی شده باشد. این کار به نفع ماست که هرچه زودتر، یعنی همین حالا که آغاز فروردین است، انجام شود. من صورت ریز خرچهایی را که در این مورد لازم است به شبت تهیه کردم که در جلسه امشب به عرض خواهم رساند. خب، مثل اینکه دوست ما آقای اشمید که شامش را خورده است، قصد دارد زودتر خودش را خلاص کند و برود بخوابد. آقای اشمید، این تیکه را خطاب به آقای اشمید به زبان آلمانی گفتند. اگر شما امشب زود نروید بخوابید، فرمایش آقای سورن که آلمانی ها خوب میخورند و خوب میخوابند و خوب کار میکنند درست در نخواهد آمد. دوباره به فارسی ادامه دادند: اجالتاً این 2 تیکه را که آلمانی ها خوب میخورند و خوب میخوابند به آقایان ثابت کردید. تیکه 3 یعنی خوب کار کردن، شما را فقط 2 ماه دیگر است که ما میتوانیم به چشم ببینیم و تصدیق کنیم. آقایان، یک موضوع دیگر که برای کارخانه فوریت دارد، سفارش دستگاه قوطی‌سازی و چاپ‌نوشته‌های آن است در 1 یا 2 رنگ. من حرفی ندارم که ما کارتون‌های مورد نیاز خود را همیشه از بیرون بخریم. این به نظر من کاملاً به صرف است، اما در خصوص قوطی‌های حلبی وضع کاملاً فرق می‌کند. این قوطی‌ها را که 1 کیلویی و 4 کیلویی هستند، ما اینک آماده می‌خریم. آنها را پر می کنیم و با دستگاه نیمه خودکار که درست هم کار نمی کند درشان را پرس می کنیم. برچسب می زنیم و روانه بازار می کنیم. این علاوه بر اینکه نیروی فراوانی می برد، کلی سرمایه را معطل می کند. حمل و نقل قوطی های خالی از تهران به اینجا کار آسانی نیست. از آن دشوارتر انبار کردنش است که غالباً بر اثر جابجایی و ضربه قور یا سوراخ می‌شوند و زحمت ما را چندان برابر می‌کنند. من دقیقاً نمی‌دانم دستگاه قوطی‌سازی و چاپ برای کارخانه چقدر خرج برمی‌دارد. شاید 100 یا شاید 200,000 مارک. ولی می‌دانم که خرید آن برای ما از هر چیز لازم‌تر است و خرجی است که دور ریخته نخواهد شد. خب آقای اشمیت، و امان خدا تا فردا صبح. اگر هیئت مدیره با مرخصی شما به مدت 1 هفته یا 10 روز موافقت کرد، خبرش را سر صبحانه قبل از رفتن به کارخانه به تو خواهم گفت. فقط موقع برخاستن مرد آلمانی بود که معلوم می شد چه قامت بلند و لندوکی داشت. آقای فرزاد او را که از جمع دور میز خداحافظی کرده بود و می رفت تا از در سالن خارج شود، دوبار صدا زد و گفت: اگر یک وقت ویارت گرفت که بیرون بروی، ماشین من هست توی حیاط هتل، کلید هم روی آن است، من امشب لازمش ندارم. او دست تکان داد و گفت: نه، چند جلد مجله برایم رسیده است، میروم به اتاق مطالعه کنم، خیلی ممنون. جمله آخر را به زبان فارسی لهجه دار و در حالی بیان کرد که نگاهش غیر از آقای فرزاد به دیگران هم بود و وقتی از در سالن بیرون میرفت، دستش را با ادای مخصوصی که با قد بلندش هماهنگی داشت بلند کرد. با آنکه پشت سرش را نگاه نمی کرد، این حرکتش به معنی شب بخیری بود که به جمع می گفت. آقای صمدی، فروشنده و وارد کننده قطعات یدکی و ابزار ماشین، عضو دیگر یا دقیق تر بگوییم، بازرس هیئت مدیره که در حقیقت مؤسسه اصلی کارخانه به شمار می آمد آغاز به سخن کرد. در این میان من یکی هستم که در اهواز پیوندی دارم و 3-4 روز اینجا ماندنی خواهم بود. دخترم ساکن این شهر است. دامادم در دانشگاه جندی شاپور درس می دهد. آقای صمدی مرد سوخته و برشته بود، اصلاً اهل بوشهر. وضع کاسبکارانه‌ای که داشت در میان جمع مشخصش کرده بود. آدمی نرم و بسیار منطقی به نظر می آمد. ولی برخلاف آقای سورن و آقای بهروز، آنقدر که به مسائل عاطفی و دوستانه عقیده داشت، به انضباط‌های دستوری و نظم جلسه پایبند نبود و از این حیث با آقای نصرت در یک ردیف قرار می گرفت. روی به این یکی کرد و با حالتی که از فرط شتاب‌زدگی کمی بچگانه می نمود از او پرسید، شما چطور خان؟ آیا شما هم فردا عازم تهران هستید؟ آقای نصرت در این موقع دست بر روی دست نهاده و به پشتی صندلی‌اش شکه داده بود. گردن چیر و چروک دارش را که بی‌شباهت به گردن لاک پشت نبود، توی سینه فرو کرده بود. جواب داد، بله، من هم فردا می روم. ولی توجه داشته باشید که من یک هفته است در اهوازم. با آنکه ناراحتی کلیه دارم و شب و روز باید زیر نظر دکتر باشم و رنگ رخساره پلاسیدم که مثل توت خشک زرد و دانه دانه شده است گواه بر سر ضمیرم است، این یک هفته قید همه چیز را زدم. شما هیچ کدام فرصت نکردید و نخواهید که از سری به کارخانه خودتان بزنید و ببینید این اسکناس‌های 500 و 1000 چگونه از زیر دستگاه‌ها بیرون می‌آید. اما من در این یک هفته روزی نبوده که آنجا نرفته و چند ساعتی توی سالن‌ها یا محوطه باغ پرسه نزده باشم. آقای صمدی به دقت مشغول پوست کندن یک سیب بود. همانطور که سرش پایین بود، لبخندی چهره آفتاب خورده‌اش رو روشن می‌کرد که از نظر سایرین پوشیده نبود. همه فکر می‌کردند او به لطیفه پیرمرد یعنی اسکناس‌های 500 و 1000 می‌اندیشید که به هر حال هر چه نبود زنجیر یا ریسمانی بود که این جمع کوچک را با هم وابسته و مربوط کرده بود. اما واقعیت این بود که آقای صمدی در آن موقع به چیز دیگری فکر می‌کرد. سرانجام گفت، شنیدم یک دختر هم از چند ماه پیش آمده در کارخانه استخدام شده و برای خودش مشغول به کار است. آقای نصرت کاملا غافل از آن که به او کنایه‌ای زده شده بود، هیکل خود را راست کرد و صندلی‌اش را جلوتر کشید، گفت، بله، و آن هم چه دختر مهربان و با تربیتی. من در این چند روزه 2-3 بار توی اتاقش رفته و با او هم صحبت شدم. چقدر موضوعات را خوب می‌فهمد و در گفتگوی با آدم متین و مؤدب است. او از زیبایی هم چیزی کم ندارد. آقای سورن رئیس هیئت مدیره گیلاس مشروبش را روی شکم برجسته‌اش گرفته بود. اگر آن را رها می‌کرد نمی‌افتاد. شاید چون در غذا خوردن افراط کرده بود در سخن گفتن امساک می‌نمود. لبخند زد. اگر او زیباست همه چیز است. همین یکی را بگو و باقی را همه ولش. شاید هم به خاطر او بوده که این هفته را هر روز به کارخانه رفته اید. حاضران دور میز ناگهان شلیک خنده را سر دادند. آقای نصرت دستی به پیشانی هموار خود که با شیب تند از زیر موهای دانه‌شمار ولی مرتب جلوی سرش شروع می شد و پایین می آمد کشید و با نوعی شتاب زدگی خود دلیلی بر تایید گفتارش بود بیان داشت، شاید. آدم خیلی کارها می کند که دلیل باطنیش را به درستی نمی داند. اما آقایان در یک کارخانه که طرف حسابش همه کارگران زمخت مرد است، آیا لازم است که ما یک زن یا دختر 22 ساله ترگل و برگل استخدام کرده باشیم؟ و این باعث اختلالاتی در روحی کارگران نخواهد شد؟ آیا برای خود او دست کم از این نظر که همدمی ندارد و کاملا تنهاست ناراحتی هایی نخواهد داشت؟ آقای فرزاد در مقام دفاع به این گفته پاسخ داد، قربان خیر، دست کم در مورد این خانم باید بگویم خیر. او نه 22 بلکه خیلی کمتر یعنی 19 سال دارد، اما این مسائل امروزه دیگر حل شده است. آقای سورن صورتش در اثر مشروب گل انداخته بود. با همه مشغولیت‌های ذهنی فراوانی که داشت از شام لذت برده بود و بعدش نمی‌آمد تنقلات بعد از شام را در میان بزلگویی و تفریح دوستان به پایان برساند. با لحن سست و کشتاری گفت، آقای نصرت، با اینکه در خصوص سن این خانم اشتباه کردند و آن را عوض اینکه کمتر بگویند بیشتر گفتند، من تردید ندارم که بیشتر از همه ماها در علم زنشناسی استادند. منظورم زنشناسی از نظر زیبایی است. خب، ایشان 3 زن گرفتند که همه آنها را دارند. برای ما مختصری از شکل و شمایل او تعریف کنید، ببینیم ارزش این را داشته است که یک هفته هر روز 20 کیلومتر راه از شهر تا کارخانه بروید و دوباره برگردید. آقای صمدی با همان لحن کشدار و پرتمطراق افزود: آیا از دخترانی که در بانک کار می‌کنند از منشی مخصوص آقای سورن زیباتر است؟ من که گمان نمی‌کنم. محال است در دنیا کسی از او زیباتر باشد. چشمک می‌زند، یعنی این که گفته نیشی بیشتر نیست. آقای بهروز میان صحبت او دوید. آقای صمدی، شاید شما این را از روی تعصب یا علاقه مخصوصی می‌گویید، زیرا شما هم به نوبه خود کم به بانک جناب سورن رفت آمد ندارید. آقای صمدی شرم‌زده خندید و از خنده خون به صورتش دوید. با آرنج به پهلوی آقای شیروانلو که طرف راستش نشسته و صندلی‌اش را به او چسبانده بود زد. صدایش از اثر مشروب نیم گرفته بود، گویی رازی را باش می ساخت. گفت: اگر این دختری که می گویید نبود، من برای گشودن یک حساب اعتباری به بانک نمی رفتم. با جناب سورن آشنا یا بهتر بگویم دوست نمی شدم. پیشنهاد تأسیس کارخانه تولیدی روغن موتور را با او در میان نمی گذاشتم. و حالا ایشان به عنوان شریک و سهامدار عمده اینجا پهلوی ما ننشسته بودند. ببینید تصادف چه کارها که نمی کند. آقای سورن ضمن شنیدن گفته های فوق پیوسته با شوخ‌طبعی به دوستان چشمک می زد. آقای شیروانلو که تا این لحظه خاموش مانده بود تمام رخ به طرف آقای بهروز برگشت و با لبخندی که تمسخر و دیرباوری به یکسان در آن موج می زد گفت: باز هم منکر نقش زن در تاریخ بشوید. قطعا این خانوم و زیبایی خیره کنندش نقشی در کارخانه ما ایفا خواهد کرد. از شنیدن این نکته لطیف آمیز که معنی‌های بسیاری می‌توانست داشته باشد، صورت‌ها همه به سوی آقای فرزاد، مدیر کارخانه چرخید. مهندس بهروز نیز مانند دوست بانکدارش آقای سورن، ظاهراً مایل بود دقایق بعد از شام را به حرفایی بگذرند که گفت و شنودش باعث هضم بهتر غذا می‌شد. یک دستش را جلوی دهان گرفته و با دست دیگر دندان‌هایش را خلال می‌کرد. همرنگ جماعت شد و گفت: زیبایی او هنوز برای ما امری نامسلم است. آقای نصرت، گوش ما به شماست. آقای نصرت گویی مایل بود شانه خالی کند، ولی پیشنهاد دوستان آب در دهانش انداخته بود. پاسخ داد: آقایان، ما اینجا نیومدیم که در خصوص زیبایی منشی آقای سورن یا دلربایی و دلبری فلان جنس لطیف صحبت بکنیم. لعنت بر شیطان. او علی‌رغم وضع سنی‌اش که از همه پیرتر و در این نوع مسائل پر تجربه تر بود، به خلجان غریبی دچار شده بود. بر اعمال و رفتار خود به خصوص حرکت دستهایش تسلط نداشت. یک لحظه سکوت کرد و چون دید چشم‌ها و گوش‌ها همه در سکوت مطلق متوجه اوست، ادامه داد: خب، اگر یک جمله برای شما کافی است، می‌گویم این دختر زیباست. اما اگر کنجکاو شده اید و می‌خواهید بدانید نظر کسی که از روی تمسخر باز به گلویش انداخت، 3 عقدی در خانه دارد و نسبت به شما متعلق به یک نسل پیش است، درباره زن چیست و در فرهنگ زنشناسی چه لغات قلمبه سلمبه‌ای هست که شنیدنش باعث مزاح و مسخره امروزی‌ها می‌شود، من حرفی ندارم. اما اگر من تصویر کامل این خانوم به قول آقای فرزاد 19 ساله را جلوی روی شما بگذارم، به طوری که تصدیق کنید که او خوشگل‌ترین زنی است که تاکنون دیده اید، آن وقت به من حق می‌دهید که برای اخراجش مصرتر باشم؟ مقدمتاً عرض می‌کنم این درست است که شهرهای بزرگ، همانطور که سرمایه‌های بزرگ، هنرمندان و سیاستمداران و دانشمندان بزرگ را جلب و جذب می‌کنند، واکش 600 بار بزرگتر زیبارویان را از اطراف و اکناف برمی‌گزینند و مغناطیس بار به سوی خیش می‌کشانند. اما ماهواره‌های تهرانی در مقایسه با این خانم که اگر زن هم هست من دوست دارم دختر صدایش بزنم، فقط منظره های رنگ و روغن زده ای هستند که از دور به دیدن می ارزند. آقای نصرت سینه اش را صاف کرد و ادامه داد: شما از منشی آقای سورن صحبت کردید. امیدوارم این یک مسئله خصوصی نباشد. من همین خانم مسیحی را که اصلاً اهل رضایی است و یک بچه هم دارد و خانه اش در یکی از آپارتمان های کوی بهجت آباد است و بچه اش را روزها پانسیون می‌گذارد دیدم و چند بار در همان بانک با استفاده از مزیت پیری با او طرف صحبت شدم. آقایان، می‌خواهم یک چیزی بگویم. نگویید فلانی اهل ذوق نیست. گل‌های مناطق گرمسیری و نیمه خشک به شرط آن که زیر آفتاب دوام آورده و نسوخته باشد، نسبت به گل‌های مناطق معتدل و مرطوب همیشه عطر دلپذیرتری دارد. این یک مسئله کلی است. همچنان که شما بهترین گلاب را از قمصر کاشان می‌گیرید نه از ساری مازندران. درست است آقای بهروز؟ آقای بهروز که اهل ساری و مازندران بود با شوخ‌طبعی و به قوت تمام گفته او را تایید کرد. بله، همینطور است که می‌فرمایید. آقای نصرت ادامه داد. آقایان، خدا به قول تورات طبیعت را آفرید. نور را بر آن دماند و گفت که زیباست. آن وقت سالها یا نمی‌دانم میلیاردها سال به این مخلوق زیبای خود نگاه کرد ولی ناگهان دید جای یک چیز در جهان او خالی است. پس آدم را خلق کرد و او را سرگل زیبایی ها نامید. باز دید که خلقتش کامل نیست. زن را از دنده او بیرون کشید. پس می‌بینیم که زن گل سرسبد همه زیبایی های طبیعت است. زیرا آخر همه خلق شده است. پیرمرد سر را به زیر انداخت و مکث کرد. ظاهراً رشته را از دست داده بود. آقای صمدی به کمک او آمد. مثل اینکه می‌خواستید مقایسه‌ای بکنید گلاب قمصر و عطر مازندران؟ آه، بله بله. عطرهای دلپذیری وجود دارد که وقتی یک بار شما آن را حس کردید از طریق حافظه چنان اثری در روحتان می‌گذارد که تا پایان عمر همیشه به یاد شما خواهد ماند. این را می‌گویند دوام خوب. حالا برویم سراغ آن چیزی که می‌خواستم بگویم. شما دوستان دو دستمال کتان سفید را بشویید و بگذاری تا خشک بشود. منتها یکی را در سایه و دیگری را در آفتاب. رنگی که پوست آن خانم دارد کتانی است که در سایه خشک شده است و این یکی آن که جلوی آفتاب نهاده اید هر دو سفیدند ولی یکی سفید شیری که آدم بیمناک می شود نکند زیر پوست خونی جریان ندارد و دیگری سفید مرمرگون یا مهتابی که حالت و حرارت و زندگی و روح و جوانی را مثل بودهای مافوق تصور و ملکوتی به بیننده سرایت می دهد و او را با حیرت و بهت کامل، یعنی همان حیرت و بهتی که جلوی یک شاهکار عظیم هنری به آدم دست می دهد، به تحسین و تعجب با می دارد. و آن وقت شما که این پوست را لمس می کنید؟ آقایان، من این موضوع را تجربه نکردم، به حدس دریافتم. صافی و لطافت دلپذیر گوشت را حس می کنید که زیر انگشتانتان می لغزد، نه خود پوست را. این دو با هم از زمین تا آسمان فرق می کنند. حتی اگر از روی پیراهن دست روی ران او بگذارید، نرمی و گرمای این گوشت و پوست را با دلنشین ترین لذت های روح حس می کنید. دوستان، شما در چین و شکن صورت و پیشانی پیرمرد 90 ساله‌ای که مثلا زمانی سرداری بزرگ بوده و در جنگ‌های میهنی سخت ضمن دشواری‌های فراوان سرانجام بر دشمنی متجاوز و سرسخت پیروز شده و برای هموطنانش افتخارات درخشان آفریده است، چه می‌بینید؟ عظمت و افتخار. حتی یک پیرمرد معمولی کهنسال که بی سخن و پشمرده کنار دیواری آرمیده است و نفس می‌کشد، می تواند برای شما همانند کوهی که در دامنه اش ایستاده اید منظره جالب باشد. زیرا شما در چین و شکن سیمای او پیروزی زندگی را می بینید و به نوبه خود به وجد می آیید و از سنگلاخهای این راه پرپیچ و خم و دشوار که خواه ناخواه ناگزیر به تی آن هستید نمی هراسید. اما چهره یک زن یا دختر جوان که از زیبایی و سلامت کامل بهره دارد به ما از چه سخن می گوید؟ آقایان، از سادگی، از جوانی و زیبایی که آن روی دیگر سکه پیری است. ولی اجازه دهید بگویم که غریزه در همان اولین نگاه خیلی نکته ها را از خطوط یک چهره ساده برمی‌چیند و در می‌یابد که از چهره ساده دیگر نمی‌چیند و در نمی‌یابد. یک پیشانی کوتاه که از بن موها شروع و با گودی شیار مانندی به برآمدگی ابروها ختم می شود، برای شما از چه چیز خبر می دهد؟ از یک آدم خردبین که اگرچه ممکن است در محدوده ای از فکر خیش سختگیر و متعصب و یک دنده باشد، لیکن سردار مبتکری نیست که اگر شما جناح راست را حفظ می کنید و جناح چپ را از آسیب دشمن در امان نگاه دارد. صاحب یک چنین پیشانی کوتاه فرمانبر خوبی است، ولی هرگز بیش از این از وی انتظاری نداشته باشید. آقای بهروز از شوقی درونی به وجد آمده بود. آقای شیروانلو که ابتدا گویی اصلا در جمع نبود با آقای سوره نظر انداخت. چنان که بگوید به راستی هم پیشانی خانم میناک منشی شما کمی کوتاه‌تر از حد معمول است. ناطق ادامه داد: دوستان، البته هر چیز کمی نیز بستگی به سلیقه یا پیشاوری و تجربه اولیه ما دارد. کسی که مانند من یا آقای فرزاد زاد و پرورده دشت‌های مرکزی فلات ایران است و روی سر خود همیشه آفتاب نافذ، آسمان صاف و بدون ابر و مه را مشاهده کرده است، از یک نقاشی روی پرده که آسمان پرستاره را تصویر می‌کند بعدش نمی‌آید، زیرا خاطرات کودکی او را زنده می‌کند. ولی ابرهای بارانزا و پرسر و صدا سخت او را به هیجان می آورد. و هنگامی که در مقابل چنین منظره دلکشی واقع می شود، شگفت زده سر جایش میخکوب می ماند. مگر این نیست همشهری عزیز؟ آقای فرزاد از جواب مستقیم تفره رفت و اینطور خوشمزگی کرد: در یست مردم عادت ندارند به آسمان نگاه کنند. آقای بهروز اهل ساری با خنده به این گفته افسود: چون اگر به آسمان نگاه کنند زیر پای خود را نمی بینند و توی چاه می افتند. دریاست قدم به قدم چاه است و قنات، و این هم دلیلی است که آنها از آسمان برگشته و به زمین چشم دوختند. آقای نصرت گفت: آری چاه، اما فراموش نکنید که برای مرد زن در حکم چاه است توی بیابان. یک چاه اصلی یا به قول یزدی‌ها مادر چاه که اولین حلقه از یک رشته قنات به حساب می آید. شما وقتی به این چاه می رسید به هر وسیله که شده می خواهید بدانید عمقش چیست. و این را نیز خوب می دانید که چاه هرچه عمیق‌تر باشد آب پاکتر و گواراتری را به شما نوید می دهد و ضمناً از خطر خشکسالی هم در امان است. آنچه در یک زن عمق روح را مجسم می کند و شما مثل آینه آن را از چشمانش می خوانید، اندیشه وفاداری است. غرور و اعتماد به نفسی است که با کبر و خودپسندی فرسنگ ها فاصله دارد. من برای شما از زن یا دختری که صاحب یک پیشانی تنگ است گفتگو کردم. حال اگر می‌خواهید معنی شگوه و ابهت را دریابید به آبشار نگاه کنید که چطور نرم قوس می‌زند و به ملایمت ورود می‌آید. در زیر یک پیشانی که دست سازنده طبیعت چون این طرح بدی به آن داده است، شما اندیشه‌ای می‌بینید که مانند همان طبیعت از سخاوتمندی بیکران بهره دارد. وقتی که با یک چنین وجودی لب به صحبت می گشایید و او فوراً سایه چشمان را به زیر می اندازد، از پیشانی پر ابهتش عشق و پاکدلی و نجابت را می خوانید که کمال یک موجود زیباست. شما را هرگز یارای این نیست که در چشمان او بنگرید، مگر آنکه مانند من آنقدر سال از سرتان گذشته باشد که پدر بزرگ او به حساب آیید و مانند یک فرزند او را از خون خود بدانید. آقایان، با آن پلک های صاف و تمیز و موجه های پرقوت و بلندی که می شود دانه دانه آنها را شمرد، چشم هایی به شما می نگرد که گویای رازی خدایی است. رازی که شما می خواهید بدانید چیست ولی نمی دانید و هرگز نیست نخواهید دانست که چیست. او وجود زنانه خود را فراموش نکرده است، لیکن مثل یک ماهی طلایی که در عمق کم آب شنا می کند و پرتوهای بازیگر آسمان را باز می تابد، در برکه یا حوضچه‌ای که جولانگاه اوست، شاد و بیخیال از کناری به کناری غوطه‌ور می‌زند و در میان ماهیان کوچکتر وجود مشخصی است. برخلاف آن، خانم تهران نشین، منظورم منشی آقای سوره نیست بلکه به طور کلی می‌گویم، افاده‌ای ندارد. کاهل نیست و احترام و ادب انسانی را بالاترین سرمایه می‌داند. حالی مقدس کار و وظیفه دور سیمای جذابش تتق می زند و بیان که خودش بداند یا شاید هم می داند. این یکی را من تضمین نمی کنم. این حاله را هر جا می رود با خودش می کشاند و می برد. اما مثل آن گاو دریایی افسانه‌ای که شب‌هنگام در ساعت و وقت معینی از آب به جزیره می آمد و گوهر شب‌چراغش را از پره بینی به زمین می انداخت و دورش می گشت، او این حاله را اگر هم از وجودش باخبر باشد، هرگز از خود جدا نمی کند. در پرتو این حاله است که پیش پای خودش را می بیند و دام و دانه را از هم باز می شناسد. نه تنها در این کارخانه، او هر جا که باشد، من اطمینان دارم که هرگز به سادگی در دام کسی نخواهد افتاد. البته مگر آنکه کسی که خودش مایل باشد. از این گوشه و آن گوشه صداها و ناله های هماهنگی شنیده شد. مگر آن کسی که خودش مایل باشد. مگر آن کسی که خودش انتخاب کند و مایل باشد. آقای سورین گفت، در این صورت این اوست، همیشه اوست که دانه می چیند و دام می اندازد. شاید هم در همین مرحله‌ای که هست، حالا دامش را انداخته باشد. ما از کجا می دانیم؟ آقای صمدی با نوعی کم حوصلگی یا خشم ناگهانی به جنبش در آمد. آقایان، این بحث را تمامش کنید. آقای شیروانلو، جوانترین عضو هیئت مدیره که در مسائل اخلاقی هم سختگیری بیشتری داشت، به کنایه گفت، ما می باید 15 یا 20 سال دیگر این سوال را از آقای نصرت می کردیم که دیدار این خانم جزء خاطرات دور او می شد و با طبع شاعرانه‌ای که ایشان دارند صورت قوی تری می یافت. آقای فرزاد با صدای نیم گرفته که مختصری بوی رنجش از آن می آمد افزود، اگر مایل باشید که موضوع اخراج یا ابقای این خانم را هم در دستور مذاکرات قرار دهید و روی آن تصمیم بگیرید، من حرفی ندارم. شاید به قول آقای نصرت وجود ایشان باعث اختلالاتی در روحیه کارگران باشد. شاید. خب این هم برای خودش مسئله است. یعنی ممکن است یک وقت مسئله بشود. ولی یک نکته را لازم است به اطلاع آقایان برسانم. او چنان که میان کارگران شهرت پیدا کرده است و قرایه نیز تقریبا اینطور میگوید، فقط و فقط برای دریافت حقوق نیست که کار توی این کارخانه را قبول کرده است. قبل از رجوع به کارخانه، در مرداد ماه سال پیش ابتدا کوشیده بود در بیمارستان ریوی به عنوان پرستار یا کمک پرستار کار بگیرد. حاضر شده بود حتی بی حقوق کار کند. این را یکی از کارگران قسمت رنگ ما که گویا همان روز به علت ناراحتی سینه به بیمارستان رجوع کرده بود، برای سایرین گفته بود. بیمارستان به عذر اینکه او دوره مخصوص پرستاری ندیده است، از پذیرفتنش خودداری کرده بود. آقایان، او در کارخانه به درد ما می‌خورد. آقای نصرت در این موقع سرش را روی میز به دستش شکان داده بود و چشمایش روی هم بود. ولی خواب نبود. لابود با خودش فکر می‌کرد چرا با این طرح این موضوع می‌باید باعث ناراحتی مدیر کارخانه شده باشد. نگاه سایر اعضای هیئت مدیره با نوعی کینه‌توزی دوستانه به پیرمرد دوخته شده بود. گویی آنها هیچ نیز همگی همان فکر را داشتند. آقای سورن گفت، این موضوع به نظر من کاملا مربوط به مدیریت کارخانه و در حوزه اختیارات اوست که کارگر یا کارمندی را نگاه دارد یا اخراج کند. حال این کارگر و کارمند هر کس می خواهد باشد. او این اظهار نظر را خیلی شمرده و به تأنی بیان کرد تا شوخی تلقی نشود. با لحن پیرانه تری ادامه داد، آقای نصرت هم به گمان من چون می‌خواستند خوشمزدگی کرده باشند، حرف این خانم را پیش کشیدند. شاید اگر موضوع زن نبود، ما داخل سیاست می‌شدیم که البته به مزاج ما نمی‌ساخت. یا اینکه توی کوک اشخاص می‌رفتیم و گوشت مرده را می‌جویدیم. آقای فرزاد می‌خواست یک موضوع سیاسی را پیش بکشد که به تازگی برایش اتفاق افتاده بود و هنوز هم به عنوان یک مشکل کم و بیش بزرگ پیش روی او بود. به علل و جهاتی از این فکر منصرف شد. مقامات امنیتی شهر از او خواسته بودند در اولین فرصت به محل آنها برود و وضع تحصیل و کار خود را در آن چند ساله اقامت در آلمان برای آنها روشن کند. این البته یک گرفتاری شخصی بود که ربطی به کارخانه یا سهامداران و اعضای هیئت مدیره آن نداشت. بالاخره به نحوی خودش حلش می‌کرد. آقای نصرت سرش را از روی میز بلند کرد و گفت: خوب از وضع کارخانه حرف بزنیم. شما جناب فرزاد امروز کارگری را اخراج کردید. من همین عصری بعد از تعطیل کارخانه بالا آمدم. روی تابلو دیدم اعلان اخراج یک نفر زده شده بود. حمزه یا نمیدانم خمره کاکاوند. آقای فرزاد گفت: بله، حمزه کاکاوند. اتفاقا اگر اسمش خمره بود بهتر به او می آمد. یه کارگر خپله و زورمند که در قسمت تسویه کار می کرد. او سیگار کشیده بود در محوطه‌ای که تمام فضای اطرافش پر است از گازهای شیمیایی نفت و بنزین و اسیدهای قابل اشتعال، کبریت کشیده و سیگار روشن کرده بود. تعجب اینجاست که خودش هم امکار نمی کرد و صراحتا می گفت که این کارا کرده است. آقای بهروز افسود: حتی در مدرسه در زمانهای بیشتر که انضباط معنی و مفهومی داشت، هر معسل که سیگار میکشید بیدرنگ اخراج بود. آقای فرزاد توضیح داد: این موضوع آنقدر برای من مهم بود که اگر تمام اعضای هیئت مدیره را تلگرافی از پشت میزهای کار و یا کنج استراحت منزلهای خود در تهران به اینجا صدا می‌زدم تا به آنها خبر دهم که یک کارگر توی کارخانه و هنگام کار سیگار کشیده است، کار بی ربطی نکرده بودم. حقیقت این است که من نمی‌خواهم واقعیت آتش‌سوزی سال پیش در زمان مدیریت آقای زروان دوباره برای این کارخانه اتفاق بیفتد. آن واقعه از اینجا شروع شد که یک تانکر جای روغن سوراخ شده بود و نشت می‌کرد. کارگران با یا بدون دستور مدیر کارخانه به این موضوع کاری نداریم. دستگاه جوشگاهی را برده و شروع کرده بودند به جوش دادن محل نشت. آن هم در همان وضعی از آن روغن بیرون می‌ریخته که ناگهان انفجار و به دنبالش آتش‌سوزی پیش می‌آید. البته درست است که در قضیه دیروز به حمدالله اتفاقی برای ما پیش نیامد. ولی گاهی وقتها بمب هم روی یک شهر یا تأسیساتی میافتد و چاشنیش کار نمی کند. من از این بمب‌های منفجر نشده در آلمان پس از جنگ زیاد دیدم. یا گلوله‌ای به سینه کسی شلیک می شود و توی لوله گیر می کند. این واقعه هایان چون توی سالن و زیر سقف بود که برای من پیش می آمد، البته اگر خدای ناکرده به جای باریک می‌کشید برای ما 100 بار خطرش بیشتر از آتش‌سوزی سال گذشته بود. آقای صمدی با همان خوشحالی و شتاب‌زدگی صمیمانه که ذاتیش بود گفت: شما که نام آقای زربان را بردید، بد نبود از قضیه روبوده شدن دیگه چدنی که داستان شنیدنی خنده‌داریست نیز ذکری می‌کردید. گوینده با قیافه شگفت زده ولی خندان مرد بزرگ سالی که از روی ساده دلی در معامله با یک کودک کلاه گشادی سرش رفته است، از راست به چپ و از چپ به راست سرش را گرداند و به چهره یکی که اعضای هیئت مدیره نگاه کرد. در میان آنها بودند کسانی که هنوز از جزئیات این حادثه و علت وقوع آن آگاهی درستی نداشتند. با آب و تاب بیشتری ادامه داد: من که از 15 سالگی به همین هول و هوش روی این کارها پلکیدم، باید اعتراف کنم که تاکنون عجیبتر از این قضیه چیزی ندیدم و نشنیدم. فکرش رو بکنید، یک دیگ که 40 تن وزن دارد و قطر دهانه 4 متر است و از 4 طرف به در و دیوار و سقف و کف سالن کلاف شده است، ناگهان مثل قطره‌ای بخار شود و به هوا برود. آقایان، بعد از 5 ماه هنوز که هنوز است، ما نتوانستیم این دیگ را پیدا بکنیم. آقای سورن که این قضیه را قبلا شنیده بود و از جزئیات و طرز وقوعش تقریبا به دقت آگاهی داشت، راحت نشسته بود و با خوشحالی باطنی که در آن محیط دوستانه نمایانگر شخصیت ذاتیش بود، به گفته سخنران گوش می داد. آقای بهروز به علت تکراری بودن موضوع کمی حواسش از جمع گریخته به موضوعات دیگر گرویده بود. به آقای شیروانلو نگاه می‌کرد که دستایش با حالتی حاکی از بیقراری روی میز بازی می‌کرد و آستین پیراهنش به قدر یک وجب از کت بیرون آمده بود. با خود می‌اندیشید که اگر این شخص از شرکت کنار می‌کشید، او می‌توانست تمام یا قسمتی از سهامش را به اسم خود یا بچه‌های خود خریداری کند. درست بود که این کارخانه در سالی که گذشته بود 2 میلیون ضرر داده بود. ولی همین مبلغ را نیز روی ماشین‌آلات جدید خرج کرده بود که به سرمایه اصلی افزوده بود. اگر آقای فرزاد که مدیری آزموده و لایق بود و وجودش از هر حیث به درد کارخانه می‌خورد، پسندازی داشت که می‌توانست با خرید سهام آقای شیروانلو وارد هیئت مدیره شود، البته این کار کلی به نفع شرکا بود. آقای شیروانلو دنبال صحبت آقای صمدی توضیح داد: در اون موقع من بر حسب تصادف یک کاری به اهواز آمده بودم و تفصیل قضیه رو از آقای زربان شنیدم. زربان کارخانه ساعت 4 صبح تلفن منزل زربان را میگیرد و میگوید آقا خودتان را برسانید. دیگه بخار را بردند. دیگه بخار نیست. فکرش را بکنید. دیگه که 40 تن وزن دارد و در حالت عادی با هیچ جره ثقیلی نمیشود جا به جایش کرد. بیچاره زربان خیال میکند منظور دربان پرس یا باسکول توی قسمت بسته‌بندی است، اما وقتی که به کارخانه میآید با کمال تعجب میبیند قسمتی از سقف سالن کنده شده و آسمان سفید پیداست و دیگ بزرگ هم سر جایش نیست. میگفت برای یک لحظه فکر کردم که موجوداتی از فضا آمده و آن را با نیروی اسرارآمیز و به کمک وسایل مخصوص با خود به آسمان بردند. آقای بهروز با دهان باز و چشمان خندان به حاضران نگاه کرد. خوب از کجا معلوم که چنین نباشد؟ وقتی که 5 ماه از میگردیم و هنوز پیدایش نکرده ایم؟ آقای فرزاد با هیجانی که در آن لحظه حکایت از شتاب زدگی و یا تعصب مخصوصش میکرد، دستها رو روی میز حرکت داد و گفت آقایان، اگر کسی دنبال آن گشته است، در این 4 ماه نبوده است که من آمدم. من هم نگشتم، زیرا وقتش را نداشتم. به علاوه من به دیگی که از اقساط فروش ها خریده شده باشد و لاجرم به درد همان اقساط فروش ها میخورد نیازی ندارم. آن دیگ بدون هیچ گفتگو به کارون افتاده است. ته آن از محل اتصال لوله 6 اینچی دهان باز کرده یا برآمده و مثل موشک در حالی که با شدت بخار از عقبش بیرون می‌زده و آن را با قدرت 1000 اسب جلو می‌رانده به هوا رفته است. اگر زاویه پرتاب به اصطلاح توپچی‌ها یا موشک اندازان 0.1 درجه به سمت راست متمایل می‌شد، این توده آهن مثل سنگی آسمانی توی شهر می‌افتاد و کمترین خرابیش در هم کوبیدن یک خانه و عزادار کردن خانواده‌ای بود. چون من مطمئنم که دیگ در کارون افتاده و در عمق 6-7 متری آب مدفون شده است. تا پررسیدن تابستان و فروکش کردن سطح آب دنبال آن نخواهم رفت. شاید بعد از آن که رسوب‌های سیلابی نشست بکنن جای آن را بتوان پیدا کرد. البته اگر بخت ما زودتر یاری کرد و ماهیگیری آن را به سور انداخت و آورد تا به خود ما بفروشد، امری جداگانه است. در آن صورت من آن را تکه تکه خواهم کرد و به هر کس که دندان ماهی خوریش را نکشیده به نسبت پولش مقداری خواهم فروخت. برای هر کدام از آقایان هم سهمی به تهران خواهم فرستاد، هرچند آقایان ماهی شما را به ماهی جنوب ترجیح میدند. خب، خوشبختم که در کارون کشتی‌های بزرگ رفت آمد ندارند که دیگ برای آنها خطری داشته باشد. آقای صمدی غیر ارادی با شست دستش روی میز رنگ گرفته بود و پیوسته زیر لب می گفت آقای زربان، آقای زربان. ناطق ادامه داد بله آقای زربان، این هم از ندانم کاری های آقای زربان. او بود که این دیگ را خرید و نصب کرد، 1 دیگ بازده شرکت نفت که به دست اقساط خرها افتاده بود. آن هم بدون هیچ مطالعه و محاسبه فنی و آزمایش قبلی بعد از نصب فقط 1 هفته کار کرد و این قائله را به بار آورد. خب برگردیم به موضوع سیگار کشیدن آن کارگر. برای من علت این بی‌توجهی یا بی‌انضباطی خطرناک خیلی بیشتر از خود آن اهمیت داشت. این بود که قبل از هر تصمیم اول به طور کامل از او بازجویی کردم ببینم این عملش از روی چه انگیزه‌ای بوده است. اگر او عادت به دود داشت چطور بود که تا آن زمان مرتکب بی‌انضباطی نشده بود، به طوری که سابقه‌اش نشان می‌داد تا این زمان کارگر مرتب وظیفه‌شناس و روی هم رفته خوبی بود. از خصوصیاتش این بود که با هیچ فرد به خصوصی از کارگران دوست نبود. موهای سرش را هیچ وقت نمی‌گذاشت بلند شود و موقع زمستان شالگردنش را به شکل کراوات می‌بست. در تاریخ 1-6-1352 به استخدام کارخانه درآمده بود. ابتدا توی تعمیرگاه کار می‌کرد. بشکه‌های 200 لیتری قور و نیمه اسقاط را تعمیر و برای استفاده مجدد آماده می‌کرد. چون که می‌دانید این کار به وسیله فشار پروان آب از درون به بدنه بشکه انجام می‌شود که اگر سوراخی هم در بشکه باشد معلوم می‌شود. او در جوشکاری هم ورزیدگی مخصوص داشت. بعد به دلیلی که در پرونده منعکس نیست به قسمت رنگ منتقل شده بود که همان بشکه‌های تعمیر شده را با پیستول رنگ می‌زد. زمانی که من آمدم او چون از زدن ماسک مخصوص تنفس خوشش نمی‌آمد و از طرف این کار طبق دستور من اجباری شده بود، به تقاضای خودش روی سالن آمد و در قسمت تسویه مشغول شد. و شما می دانید که قسمت تسویه به علت مراقبت دائمی و سختی که از کارگر می طلبد و فرصت سرخوراندن به او نمی دهد، بدترین جای کارخانه است. آن هم با بوی تند و دلازاری که از اسید پراکنده می شود و آدم را از خودش بیزار می کند. هر کارگری به سادگی حاضر نیست این قسمت کار کند، مگر آنکه مبلغ قابل توجهی اضافه حقوق بگیرد. البته قسمت رنگ هم به ویژه وقتی که با پیستوله کار می کند، برای کارگر جای چندان خوب و دل بخواهی نیست. به علت وجود سرب در ترکیب رنگ، ادامه کار در این قسمت اگر طولانی بشود، نوعی مسمومیت ایجاد می‌کند که منجر به مرگ می‌شود. هنگام رنگ با پیستوله اگر ماسک مخصوص جلوی بینی و دهان نبندند، ذرات رنگ مثل غباری در هوا پراکنده می‌شود، دستگاه تنفسی را دچار اختلالاتی می‌کند که عاقبت آن مطلوب نیست. من برای شما به کارگری اشاره کردم که به بیمارستان ریوی رفته و آنجا خانم فلاحی را دیده بود. لابد آقای نصرت می دانند که نام آن خانم همین است که گفتم. می خواست عنوان پرستار استخدام شود و جواب رد شنیده بود. این کارگر نیز در قسمت رنگ کار می کرد. ما به کارگران دو قسمت تسویه و رنگ به علت همین شرایط ویژه کار صبح به صبح هر نفر یک شیشه شیر می دهیم. آقای بهروز که به دقت گوش می داد، با نوعی شکاکیت و یا تعجب که در این حال نشانه علاقه‌مندی مخصوصش به سرسابای داستان بود پرسید، و او این کارگر در تمام مدت همانجا کار می کرد؟ بله، بدون مطالبه هیچ اضافه حقوقی. مراقبت و هوشیاری او قابل تحسین بود. آنجا دیگه قیف مانندی است که توی آن به وسیله مداخله اسید جرم روغن گرفته می شود. جرم که چیزی لجنبانند و بدبوز، هر چند دقیقه به چند دقیقه باید به وسیله باز کردن شیر بزرگی که در مخرج قیف است میان واگونی که زیر آن می آید خالی شود. غفلت در بستن به موقع شیر سبب می شود که روغن با فشار بیاید و کارگر هرچه هم زورمند باشد دیگر نتواند از عهده بستن آن برآید. ساچمه ای بزرگ بالای دیگ گذاشتند که اگر احیانا شیر بسته نشد، آن را توی دیگ بیندازد که برود و دریچه مخرج را بگیرد و مانع جریان روغن در شیر بشود. با آنکه در زمان آقای زربان بارها پیش آمده بود که کارگر متصدی در اثر اهمال نتواند به موقع شیر را ببندد و در نتیجه نهری از روغن توی سالن و زیر دستگاه جریان پیدا کند، اما در این چهار ماه حتی قطره‌ای هم به زمین نریخته بود. من از این کارگر و کار او راضی بودم. او شهری بود. حرکات و سکناتش گواهی می‌داد، اما نه از آن شهری‌های بچه‌ننه که به علت یک اختلاف خانوادگی یا بهانه‌جویی در خانه دنبال کار آمدند تا دل نازک پدر و مادر خود را بسوزانند. آمادگی فنی او هم نسبت به سایر کارگران در وضعی عالی بود.